رادیو آشنا صدای امریکا.
با عرض سلام و شام بخیر، آرزو دارم روز را به خوشی و سلامتی سپری کرده باشید. نخستین برنامه دری شامگاهی رادیو آشنای صدای امریکا را که حاوی خبرها و گزارش هایی از افغانستان، منطقه و جهان است، با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم.
مسافرت وزیر خارجه ایالات متحده به کابل به هدف میانجیگری و حل بحران انتخابات افغانستان، کشته شدن کم از کم 13 تن در رویدادهای جداگانه در افغانستان و ادامه حملات اسرائیل بر باریکه غزه.
در کنار مشروع خبرهای جهان و خبرهای ورزشی، گزارش‌های نیز داریم در این مورد. دیدارهای جداگانه وزیر خارجه ایالات متحده با رئیس جمهور کرزی، دکتر اشرف غنی احمدزی و دکتر عبدالله عبدالله و همچنان نماینده ملل متحد برای افغانستان. سرازیر شدن موج مهاجرین آمریکای مرکزی به ایالات متحده و هشدار سازمان ملل متحد مبنی بر نادیده گرفتن حکومت‌ها و صدای جوانان در تصمیم‌گیری‌های مهم سیاسی. برای شنیدن تفصیل این گزارش ها با آشنا باشید. ابتدا مشروع خبرها با حفیظ آزفی و منصفی حساس.
سلام و شب بخیر. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که او امیدواری زیاده برای حل سریع نتایج انتخابات مورد مناقشه در افغانستان به دست آورده است. کری روز جمعه به هدف میانجیگری و پایان بخشیدن به بحران سیاسی میان دو نامزد ریاست جمهوری که در مورد نتایج دور دوم انتخابات مناقشه دارند وارد کابل گردید. عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی هر دو پیروزی خود را در انتخابات 14 جون برای جایگزینی حامد کرزی رئیس جمهور کنونی ادعا کردند. نتایج ابتدایی نشان می‌دهد که اشرف غنی با 1,000,000 رای از عبدالله پیشی گرفته است، اما عبدالله این نتایج را رد کرده و ادعا می‌کند که تقلب گسترده با پر کردن صندوق‌های رای صورت گرفته است. کری در جریان سفرش به کابل پس از دیدارش با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و یان کوبیش فرستاده خاص ایالات متحده در آن کشور با اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله نیز ملاقات کرده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده اندکه پس از مواصلتش با کابل گفت که افغانستان در یک لحظه بسیار حیاتی قرار دارد. ایالات متحده می گوید که جهت را در انتخابات افغانستان اختیار نمی کند، اما از یک پروسه با اعتبار شفاف حمایت می کند. تفصیل بیشتر را در این مورد بعد از نشر خبرها بشنوید.
مقام ها به روز جمعه گفتند که یک بم کنار جاده که افسران پلیس را هدف قرار داده بود و حمله بر یک کاروان ماین پاکی کم از کم 13 تن را در افغانستان از پا در آورده است. مسئولیت این حملات بر دوش طالبان گذاشته شده است. یک مقام ولایت غور گفت که 7 منصوب پلیس روز پنجشنبه در نتیجه انفجار بم کنار جاده در ولسوالی 400 آن ولایت جان سپردند. صبح روز پنجشنبه همچنان جنگجویان طالب بر یک حمله بر کاروان از ماین پاکان مؤسسه هلوترست در ولایت هرات 6 تن را به هلاکت رسانیده و 2 تن دیگر را اختطاف کردند.
در خبر دیگر، خبرنگار رادیو آشنا از قول یک مقام امنیتی کندهار گزارش می‌دهد که صبح روز جمعه در اثر انفجار ماین کنار جاده در ساحه دره نور ولسوالی نیش ولایت کندهار 1 تن از افراد ملکی کشته شده و در اثر انفجار دیگری در ساحه یاد شده 3 تن از مسافرانی که موترشان با ماین کنار جاده برخورد کرد مجروح شده است.
تالی در نور په ساحه کې پر یو ملکی نفر چې البته دلاری لاروی و دشمن لخواز پردرسته
و ایدو پرسنان. از یادرانی سخنگوی قماندان امنیه ولایت کندهار همچنان اضافه کرده است که در ساحه نهم شهر کندهار در اثر برخورده یک موتر پلیس با ماین کنار جاده 2 تن از منصوبان پلیس زخمی شده است.
مقام های فلسطینی می گویند میزان تلفات ناشی از حملات اسرائیل بر باریکه غزه بیشتر از 100 نفر شده که شامل جنگجویان و افراد غیر نظامی به شمول زنان و کودکان است. اسرائیل روز جمعه برای چهارمین روز پی هم حملاتش را بر نوار غزه در حال ادامه داده است که جنگجویان فلسطینی همچنان راکت های را به جانب اسرائیل پرتاب کنند. مقام های صحی غزه گفتند که کم از کم 3 تن در نتیجه حمله اسرائیل در اوایل روز جمعه بر منزلی در غزه کشته شده است. در یک تحول دیگر بر روز جمعه، مقام های اسرائیلی گفته اند که راکتی که از جنوب لبنان به شمال اسرائیل پرتاب شد، تلفاتی را در قبال نداشته است. تا کنون روشن نشده که راکت را چه کسی فایر کرده است. اسرائیل میگوید که آن حمله را با فایر توپخانه جواب گفته است. راکتی که از بریکه غزه فایر شده، پمپ تیل در شهر جنوب اشود اسرائیل را اصابت کرده و به آتش کشیده است. مقام ها گفته اند که کم از کم یک تن در آن رویداد زخمی شده است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه مشروع اخبار. محکمه در پاریس 9 نفر را که به یک شبکه دهشت‌افکن ارتباط داشته و در افغانستان برای حملات در فرانسه تعلیم دیده بودند و 2 تا 8 سال حبس محکوم کرد. دو تن این افراد در محکمه حاضر نبودند و یک تن دیگر در قید ترکیه به سر می رود. محکمه این افراد که 15 روز طول کشید نگرانی فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی را در سال 2010 برجسته ساخت که اروپایی‌هایی که از ساحات جنگی چون سوریه برمیگردند تهدید برای آن کشورها هستند. جنگ سوریه بیشتر از جنگ در افغانستان جهادی‌ها را به سوی خود کشانده است.
رابطه از قبل سرد شده ی نوری المالکی با کردهای عراق پس از آن سردتر گردید که کردها اعلام کردند سیاسیون آنان جلسه کابینه عراق را تحریم می کنند و مقامات بغداد تمام پروازهای کارگو را به منطقه خودمختار لغو کرد. رابط میان المالکی و کردهای عراق از پیش خدشدار بود و هر دو جانب روی طیف وسیع مسائل به ویژه حقوق نفت و ساحات تحت منازع از چندین سال به این طرف اختلاف دارند. کردها با استفاده از هرج و مرج ها در مناطق تحت منازع به شمول کرکوک غنی از نفت پیشروی کردند و تلاش دارند به آرمان خود را ارادتشان نزدیک شوند. این اقدامات باعث شد المالکی روز چهارشنبه منطقه خودمختار را به پناه دادن شورشیان سنی مذهب متهم کند. صدر اعظم عراق هیچ ثبوتی بدین ادعای خود پیشکش نکرد و کردها نیز ادعاهای مالکی را رد کردند.
وزیر خارجه آلمان میگوید که در مورد اخراج یک کارمند استخباراتی ایالات متحده از برلین با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده زمانی که هر دو دیپلمات در نشست در ویانا ملاقات میکنند صحبت خواهد کرد. فرانک والتر استاینمایر روز جمعه یک روز پس از آن با خبرنگاران صحبت کرد که آلمان یک کارمند استخبارات را در مورد این ادعا که واشنگتن عمال آلمانی را برای فروش اسناد محرم استخدام نموده اخراج کرده است. استاینمایر گفت که او به کری خواهد گفت که آلمان می خواهد روابطش را با ایالات متحده بر مبنای اعتماد دو جانبه احیا کند. او همچنان گفت که تصمیم جرمنی مبنی بر اخراج آن کارمند یک اقدام بجا بوده است.
محکمه در ایالت کالیفرنیای ایالات متحده یک انجینیر مواد کیمیایی را به جرم سرقت تجاری از دیوپان، فابریکه امریکایی که مواد کیمیایی را تولید میکرد، برای کمک به یک شرکت دولتی چینی به جریمه نقدی 28.3 میلیون دلار و 15 سال حبس محکوم گردید. جفری وایت قاضی محلی در مورد حکم روز پنجشنبه گفت که والتر لیو که تابعیت ایالات متحده را به دست آورده است برای حرص و طمع علیه کشور مطبوعش اقدام کرده است. لیو قبل بر آن در اوایل سال روان به جرم دریافت 28 میلیون دلار از جانب شرکتی که از سوی حکومت چین اداره می شود در بدل ارائه تکنولوژی فابریکه دیوپان محکوم گردیده بود. قاضی همچنان فابریکه انجینیری لیو را نیز 19 میلیون دلار جریمه کرده است.
منشی عمومی سازمان ملل متحد استیفن دیمیستورا دیپلمات سابقه دار ایتالیایی را رسما به حیث نماینده آن سازمان در امور بحران سوریه معرفی کرده است. بانکیمون روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که دیمیستورا با عوض لخزر براهیمی تلاش خواهد کرد درگیری مرگبار سوریه را که اکنون وارد چهارمین سال می شود خاتمه دهد. براهیمی به تاریخ 31 ماه می پس از نزدیک به 2 سال تلاش ناکام به منظور ختم جنگ داخلی سوریه که روز تا روز وخیمتر شده می رود استعفا داد. جنگ سوریه بیش از 100 هزار کشته بر جا گذاشته و میلیون ها سوری را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است.
و یک رهبر مزنون باند مواد مخدر سینیولا که در مکزیکو مستقر می باشد از هلند به ایالات متحده تحویل داده شده است. مقام های ایالات متحده می گویند که هوزو دیگووار چیگا گامبوا روز پنجشنبه به شهر ساندیاگوی ایالت کالیفرنیا مواصلت کرد و به اتهام توطئه و پخش مواد غیر مجاز در بازداشتگاه دولتی فرستاده شده است. ادامه می شود که این مزنون به عنوان محافظ کارتل سینووال خدمت می کرد و از محموله های مواد مخدر محافظت کرده و در یک سلسله عملیات مشکوک دست داشته است. و این هم خبرهای ورزشی و اقتصادی. پیروزی تیم ملی فوتبال آلمان که با داشتن 7 گل در مقابل 1 گل در جام جهانی فوتبال سال 2014 تیم برزیل را شکست داد. بازیکنان آرژانتینی را که روز یکشنبه با آلمانی ها مقابل خواهند شد متوجه ساخته است که با آزمون دشواری مواجه می باشند. سرجیو اگوری مهاجم تیم آرژانتین می گوید جرمن ها تیم قوی دارند و آنچه در بازی با برزیل اتفاق افتاد می تواند در هر مسابقه دیگری رخ دهد. اما او اضافه می کند که باید موجودیت چند بازیکن برجسته در تیم آرژانتین، آلمانی ها هم باید تشویش داشته باشند. آرژانتین از سال 1990 تا به حال از دوره 1/4 نهایی بلند نرفته است و در رویارویی با آلمانی ها در مرحله 1/4 جام جهانی که 4 سال قبل در آفریقای جنوبی برگزار شد، مسابقه با نتیجه 4-0 به نفع آلمان ها تمام شد. در مسابقه تور دو فرانس یا مسابقه بایسیکل رانی دوره فرانسه تا به حال آندرا گریپل از آلمان در مرحله 6 که 194 کیلومتر را پیموده در صدر قرار گرفته است. مرحله 7 که 234.5 کیلومتر می باشد از اپینی آغاز شده است و وینسنس نیبولی ایتالیایی که در دیگر مراحل در صدر قرار داشت و فقط در مرحله 6 یک کیلومتر قبل از ختم این مرحله توقف کرده بود، حال با 2:37 بر جاکوب فوگلسانگ برتری دارد. تور دو فرانس به تاریخ 5 جولای از شهر لیدز تا هورگوت آغاز شده و در 27 جولای با رسیدن بایسکل سواران به شهر پاریس خاتمه خواهد یافت. و این هم خبر اقتصادی. شرکت تکنولوژی انفوسیس در هند که منبع بیرون سپردن اطلاعات می باشد، در گزارش 3 ماه اخیر خود 15% افزایش را نشان داده که تا حد مطابق با پیشبینی ها می باشد. این شرکت که بزرگترین تکنولوژی اطلاعات در هند می باشد 2.1 میلیارد دلار منفعت را نشان داده است و پیش بینی می کند که تا آخر سال بین 7-9% بر اساس دلار رشد منفعت داشته باشد. این در حالی است که این شرکت به دلایل مختلف در یک سال اخیر منافع و کارمندان خود را در مقابل شرکت های رقیب از دست داده بود و مجبور شد مدیریت را تغییر دهد. انفوسیس بیشتر از 160 هزار کارمند دارد که وظیفه آنها مشوره‌دهی، مهیاسازی تکنولوژی، انجینیران نرم افزارها و خدمات در داخل هند می باشد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
مشروع خبرها را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و اکنون می پردازیم به نشر گزارش ها. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا در کابل با رئیس جمهور کرزی، عبدالله عبدالله و دکتر اشرف غنی احمدزی کاندیدان دور دوم انتخابات و نماینده ملل متحد برای افغانستان به صورت جداگانه دیدار کرد و در مورد بروز مشکل انتخابات افغانستان با آنان صحبت کرد. وزیر خارجه ایالات متحده در انتخابات گذشته افغانستان در سال 2009 نیز به خاطر حل بنبست انتخابات میان آقای کرزی و آقای عبدالله به کابل رفته بود و در نتیجه حل مشکلات آقای کرزی به عنوان رئیس جمهور کشور اعلام شد که تاکنون رئیس جمهور است. شرح بیشتر گزارش را از عبدالحی ورشان میشنوید.
طرح آقای یانکوبیش نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان که تفتیش 8000 محل رای دهی بخش عمده آن است مورد بحث قرار گرفته است. رئیس جمهور کرزی ابراز داشته است که هر نوع راه حل برای بیرون رفت از معضل انتخابات که از طریق مراجع قانونی افغانستان و در تفاهم با دو نامزد ریاست جمهوری صورت بگیرد مورد قبول وی می باشد. به موجب اعلامیه ارک با میانجی آمریکایی گفته شده است که مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید مطابق تقسیم اوقات در 11 اسد صورت میگیرد و آمادگی های لازم هم گرفته شده است. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا قبل از ظهر امروز با اشرف غنی احمدزی و بعد از ظهر با عبدالله عبدالله نامزدان ریاست جمهوری افغانستان دیدار نموده در مورد راه حل معضله جاری برخواسته از انتخابات صحبت کرده است. سخنگوی ستاد انتخاباتی هر دو نامزدان این مذاکرات را مفید و سازنده خوانده از خود رضایت نشان می دهند. سید آقا فاضل سنچارکی یک تن از سخنگویان ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله در مورد چنین گفت:
و صحبت ها خیلی مفید و سازنده بود و دو طرف بر ضرورت تامین شفافیت انتخابات و گذار مسالمت آمیز سیاسی، تامین مشروعیت سیاسی در افغانستان تاکید گذاشتند.
داود سلطانزو یک تن از سخنگویان ستاد انتخاباتی اشرف غنی هم فضای مذاکرات میان اشرف غنی احمدزی و آقای جانکیری را فضای دوستانه، صمیمی و سازنده توصیف نموده، گفت که روی مشکل برخواسته از انتخابات 14 جوزا صحبت ها صورت گرفت. آقای کیری تا هنوز کدام طرح مشخص را ارائه نکرده است، اما طرح سازمان ملل که از سوی آقای یانکوبیش به حکومت افغانستان ارائه شده است امروز روی آن بحث شده است. آقای سنچارکی سخنگوی ستاد انتخاباتی عبدالله در مورد چنین گفت:
طرحی که از طرف آقای یانکوبیش ارائه شد، این طرح بخشی از پیشنهادات ما را در خود داشت، اما این طرح کافی و وافی برای رسیدگی به تقلبات وسیع و گسترده نبود. ما ملاحظات جدی در مورد این طرح داریم که البته در صحبت پیرامون این طرح جریان داره. هنوز توافق نهایی در مورد طرح ملل متحد صورت نگرفته،
اما آقای سلطانزوی گفت که ما این طرح را قبلا پذیرفتیم.
فرمولی که یوناما یا ملل متحد با استفاده از پیشنهادات دکتر صاحب عبدالله ساختن و این دستیج ما قبلا دیروز اعلام کردیم که ما قبول داریم. امیدوار هستیم که تیم دکتر صاحب عبدالله هم این پیشنهاد خودشان قبول بکنن و با پروسه بپیوندن.
به اساس طرح سازمان ملل متحد 8000 محل که شامل 43% تمام آرا و 3.5 میلیون رای می شود تفتیش جدی صورت می گیرد. اما خاص ساز انتخابات اصلاحات و همگرایی تفتیش 11000 محل رای دهی می باشد. جان کیری وزیر امور خارجه ایالات متحده در سال 2009 هم برای حل بحران و بنبست انتخاباتی میان عبدالله عبدالله و حامد کرزی وارد کابل شده بود و در نتیجه تلاش و مشکل پیش آمده خاتمه یافت. آقای کرزی به عنوان برنده انتخابات اعلام شد که تا حال بر مسند قدرت تکیه زده است.
بله سلام علیکم، زراب گلستان از ولسوالی پغمان شما رو زحمت داریم.
بله سلام علیکم، زری حالا محمدی هستم از ولایت بلوچستان.
سلام علیکم، ما هاشم سرشک هستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا، صدای آمریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
مرز جنوبی ایالات متحده آمریکا با موج از مهاجرین آمریکایی مرکزی که می‌خواهند داخل این کشور شوند روبرو است. تقریبا 57000 این مهاجرین را افراد زیر سن بدون اسناد تشکیل می‌دهد و این هجوم مهاجرین سهولت‌های مراکز بازداشتی را محدود ساختند، در حالی که سازمان‌های حکومتی تلاش دارند تا برای صدها تن تازه رسیده کمک شود. سازمان‌های دینی، خیریه و داوطلب نیز برای کاهش این بحران انسانی جد و جهد دارند. زلتا هوک خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی پیشکش می‌کند.
یک اداره خیریه کاتولیک در دره ریو گراند یکی از بزرگترین خدمات پذیرایی را برای مهاجرینی که از آمریکای مرکزی داخل این کشور می شوند ارائه می کند. این مرکز در منطقه مکلین تکساس واقع است که 15 دقیقه دور از سرحد مکسیکو می باشد. مسئول این مرکز خیریه می گوید داوطلبان روزانه در حدود 200 نفر را که یک سفر طاقت فرسا را طی می کنند کمک می شوند.
It was sad to see them in those conditions. They needed to take a shower, they needed food, they needed clothing.
او می گوید دیدن این مهاجرین بسیار غم‌انگیز بود. آنان ضرورت داشتند تا خود را بشویند و همچنان آنان نیاز به مواد غذایی و لباس داشتند. از این رو داوطلبان آغاز به کار کردند. شماری از خانواده های محلی به ایستادگاه موتر رفته و با در نظر داشت مقررات با آنان کمک کردند. این سازمان خیریه با همکاری حکومت برای ارائه تدابیر مناسب صحی برای مهاجرین یک جا کار می کنند. دکتر مرسیلا ریجوس می گوید 90% از این افراد خسته و ناتوان بوده و آب بدن خود را از دست دادند. اگر معلوم شود که آنان مریضی جدی و یا هم مجروح می باشند، به اتاق عاجل انتقال داده می شود. بسیاری از زنان در مراحل آخر بارداری قرار دارند و پس از بیشتر از یک ماه سفر نیاز به کمک های اولیه دارند. او میگوید سفر به ذات خود برای یک فرد پرخطر است و به طور خاص برای یک خانم باردار بسیار خطرناک می باشد، زیرا شما در مورد وضعیت مریض از قبل آگاهی ندارید که آیا این خانم باردار در چی وضعیت صحی قرار دارد. مهاجرین در منطقه مکلین افرادی هستند که اسناد آنان در مرز از قبل مستند شده است. کارل اندرسن که خود یک محافظ پیشین مرزی می باشد می گوید مستندسازی اسناد برای هر فرد تقریبا 4 تا 5 ساعت را در بر می گیرد.
Each one of these people have to be fingerprinted electronically. Each one of them has to be photographed.
نیاز است تا نشان انگشتی این افراد به طور الکترونیکی و عکس آنان گرفته شود. و می دانید زمانی که شما با کودکان سر و کار دارید وقت بیشتر را می گیرد. قوانین مختلف برای نوجوانان زیر سن و سایر نوجوانان می تواند فضای تقلب را ایجاد کند. آنچه از نماینده ها شنیده می شود بسیاری از این افراد ظاهرا خود را یک خانواده عنوان می کنند.
اندرسن میگوید افرادی که برای ورود به ایالات متحده آمریکا با قاچاقچیان پول میپردازد بزرگترین اشتباه زندگی خود را مرتکب میشوند. او همچنان علاوه میکند که زندگی آنهایی که در نهایت به ایالات متحده آمریکا میرسند با گذار از مشکلات هیچگاهی به طور قبلی بر نخواهد گشت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را شنیدید. رادیو آزادی روی موج 100.5 FM با رادیو آشنای صدای آمریکا از 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد، اما شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید که از 7 شام تا 7 صبح نشرات دارد. سازمان ملل هشدار می‌دهد که حکومت‌ها صدای جوانان را نادیده می‌گیرند و آنان را در تصمیم‌گیری‌های مهم سیاسی دخیل نمی‌دانند، در حالی که جهان از 11 جولای روز جهانی نفوذ تجلیل به عمل می‌آورد. صندوق نفوذ سازمان ملل متحد می‌گوید که سرمایه‌گذاری بالای سلامتی نوجوانان به نفع جوامی در سراسر جهان است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را خالد مفتون پیشکش می‌کند.
جوانان حدود 2 میلیارد از نفوس بیش از 7 میلیارد نفری را که حالا در روی زمین زندگی می کنند تشکیل می دهند. این رقم بزرگ نیروی پرقدرتی است که نمی توان از آن به سادگی چشم پوشی کرد. صندوق نفوس سازمان ملل متحد گزارش می دهد که تخمیناً 550 میلیون نوجوانانی که سنشان بین 15 الی 24 سال است با کمتر از 2 دلار در روز زندگی می کنند. در پهلوی تعداد نوجوانان، دو کشور در بین هر 3 کشور در مورد تصامیم مسائل عمده سیاسی با جوانان مشوره نمی کنند. تصامیمی که تأثیر بر زندگی جوانان دارد. سازمان ملل متحد می گوید که جوانان با چالش های زیادی مواجهند، بخصوص در کشورهای آفریقایی و آسیایی که شمار جوانان زیاد است. لوگدی برنس، مشاور صندوق نفوذ سازمان ملل متحد می گوید که میلیون ها نوجوانی که به سن بلوغ می رسند و تغییرات فیزیکی در وجودشان رونما می گردد، در این حال در برابر سوء استفاده حقوق بشری قرار می گیرند. این مسئله بخصوص از این ناحیه مهم است که جوانان و نوجوانان بخصوص دختران با خطرات بالا اجمله برقراری روابط جنسی با زور مواجه می شود. ما می دانیم که 10% دخترانی که رابطه جنسی قبل از سن 16 سالگی تجربه کردن با زور صورت گرفته که این خود سبب پیچیدگی بارداری و صدک جنین می گردد. بر اساس احصایه سازمان ملل سالانه بیش از 15 میلیون دختری که سنشان بین 15 الی 19 سال در سراسر جهان است طفل به دنیا می آورند. سازمان ملل می گوید که ازدواج های قبل از وقت، بارداری های قبل از وقت و ولادت های قبل از وقت سبب شده تا فیصدی مرگ و میر مادران در کشورهای در حال توسعه افزایش داشته باشد. علاوه بر آن، مطالعات نشان می دهد که بیش از 2 میلیون نوجوانانی که سنشان بین 10 الی 19 سال است به ویروس HIV مصاب شدند، مرضی که با روابط جنسی اجباری رابطه دارد. دکتر دی برنس به صدای آمریکا گفت که دختران جوان با بسیاری از خطرات غیر قابل قبول مواجهند.
It took me years working in developing countries to understand to realize
سالها کارم را در کشورهای در حال توسعه گذراندم تا بدانم و درک کنم که زمانی که شما طفل دختر هستید دختر نوجوان هستید جایی ندارید که امن باشید متاسفانه اغلبا در بین فامیل در امن نیستید نمیتونید در سرک امن باشید نمیتونید که در مکتب در امن باشید زمانی که دختران مورد احترام قرار نمیگیرند تشناب برای دختران وجود ندارد دکتر دی برنس میگوید که جوانان صحتمند تحصیل کرده و فعال میتونند در از بین بردن حلقه فقر چندی نسل کمک کنند و به جامعه و ملتهایشان در این راستا سهمشان را ادا کنند. او میگوید که صندوق نفوذ سازمان ملل با حکومتها و جامعه مدنی کار میکند تا آموزش های همه جانبه روابط جنسی و کیفیت روابط جنسی و مسائل صحی مربوط به روابط جنسی را ترویج کند. او میگوید که سازمان ملل با رهبران سنتی کار میکند و تلاش دارد تا دید آنان را نسبت به جوانان تغییر دهد و حمایتشان را برای جلوگیری از ازدواج های قبل از وقت جوانان جلب کند. او به ضرب المثل قدیمی فکر میکند که اطفال باید دیده شوند نشنیده. ضرب المثل که حالا تغییر کرده است. برعکس او میگوید که حکومت ها باید به صدای جوانان گوش بدهند، با آنان احترام کنند و درک کنند که جوانان تا چی اندازه میتونن در پیشرفت کشورشان نقش داشته باشند.
فشارده اخبار پیشکش می شود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که او امیدواری زیاد برای حل سریع نتایج انتخابات مورد مناقشه در افغانستان به دست آورده است. کری روز جمعه با هدف میانجیگری و پایان بخشیدن به بحران سیاسی میان دو نامزد ریاست جمهوری که در مورد نتایج دور دوم انتخابات مناقشه دارند وارد کابل گردید. کری در جریان سفرش به کابل پس از دیدارش با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و یان کوبیش فرستاده خاص ملل متحد در آن کشور با اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله نیز ملاقات کرده است. مقام ها به روز جمعه گفتند که یک بم کنار جاده که افسران پلیس را هدف قرار داده بود و حمله بر یک کاروان ماین پاکان کم از کم 13 تن را در افغانستان در سپا در آورده است. تقصیر این حملات به دوش طالبان گذاشته شده است. مقام های فلسطینی می گویند میزان تلفات ناشی از حملات اسرائیل بر باریکه غزه بیشتر از 100 نفر شده که شامل جنگجویان، افراد غیر نظامی و شمول زنان و کودکان می باشد. اسرائیل روز جمعه برای چهارمین روز پیهم حملاتش را بر باریکه غزه در حال ادامه داده است که جنگجویان فلسطینی همچنان راکت هایی را به جانب اسرائیل پرتاب می کنند. محکمه در پاریس 9 نفر را که با یک شبکه دهشت افغان ارتباط داشته و در افغانستان برای انجام حملات در فرانسه تعلیم دیده بودند با 2 تا 8 سال حبس محکوم کرد. دو تن این افراد در محکمه حاضر نبوده و نفر سومی در قید ترکیه به سر می برد. وزیر خارجه آلمان میگوید که در مورد اخراج یک کارمند استخباراتی ایالات متحده از برلین با جانکری وزیر خارجه ایالات متحده زمانی که هر دو دیپلمات 2 روز بعد در نشست در ویانا ملاقات میکنند